بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد.
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. بفرمان که پیغمبر بفرمان که موقعی که بنی آدم صبح میکنه، صبح که میشه، همه اعضا لسان رو تکفیر میکنن. تو کفر معانی مختلفی تو لغت اومده. یه معنیش رو لغت ذکر کرده بود که کفر لسیده انحنا و وضع یده علی صدره و تأتع رأسه کالرکوع تعظیما له. تو کفر اللسان یعنی تعظیم میکنن زبونو، یعنی حسابی خضوع و کرنش خاصی نسبت به زبان دارن، با یک زبان حالی، یک تواضع خاصی نسبت به زبان دارن همه اعضا. بعد به زبان میگن که الان این تو رو خدا، شو من به پرانتز میگم، فرمان که تو رو خدا اتق الله فینا، در مورد ما نسبت به خدا تقوا پیشه کن به خاطر ما، در شأن ما. فانما نحن بک، ما همه وابسته به تویم، چسبیدیم به تو. یعنی چی؟ یعنی فان استقمت استقمنا، اگه تو درست باشی، توی زبون درست کار کنی، ما همه مشکلی نداریم، ما بالاخره از اون بسته به تو. تو اگه درست باشی ما درست هستیم. و ان وجشت، اگه تو خراب باشی، کج و کوله باشی، ما کج و کوله ایم و در حقیقت خراب میشیم. این میخواد بفرماید که همه اعضا دست زبان در شرن، در امان، یعنی در امان و در شرن، یعنی به این معنی که وابسته به زبانن و این زبانه که تعیین میکنه بقیه اعضا برن جهنم یا برن بهشت. این اهمیت زبانو میرسونه دیگه تو بین اعضا و اینا. این خود اعضا با این که گناه های مختلفی و ثواب های مختلفی دارن، ولی خودشون میگن ما بسته به توی زبان هستیم، یک زبان حال و قالی میفرماید. آدرسش من اینجا نوشتم صحیح ترمذی نهج الفصاحه، بله من سعید از کتاب اهل سنت نام شده صحیح ترمذی، ولی ایشون میفرمان نهج الفصاحه. آره مشکل نداره، اینجور احادیث تقریبا میشه گفت یعنی هیچ، یعنی دنبال سندش واقعا نمیرن، چون مثلا خصوص این احادیث بسیار احادیث معید داره، شاید هزار تا حدیث هم روی زبون این شکلی داشته باشیم. کسی که نمیده حفظ جعل کنه که مثلا اصلش ممکنه متواتر باشه، ممکنه متواتر ملاک داره حالا، ولی خب بسیار زیاده. چی؟ آره دیدم قبلا عبارت دیگه ای رو از تو بحلشیه هست که شبیه اینو تو مدابعشیه هم قبلا دیدم هستش، مضمونش مشترک برخواه. بعد تازه میگه چیزی که عیانش شهادت به بیان است، بالاخره از این جهت که دیگه انسان خودش تجربهش میکنه، خیلی دنبال سند لازم، سند خود انسانه. ببینید صبح چجوری این زبون کنترل بشه، خیلی چیزا درست میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که ایشون فرمودن یکی از اغراض اینی که این شرطیه ای که برای جز عدم جزم متکلم به شرط استعمال میشه، گاهی در جزم استعمال میشه از باب تقلیب. تقلیبش هم به این شکل شد که اونی که متصف به شرط نیست، ما غلبه میدیم بر اونی که متصف به شرط اینو استعمال بکنیم. آیه ای که مثال زدن و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة، ایشون فرمودن که این آیه احتمال داره از باب توبیخ و تصویر باشه که قبلا گذشت، یعنی این شک داشتنشون رو به منزله محال مفروض گرفته خداوند متعال، یا اینکه نه از باب تقلیب اونایی که شک ندارن به اونایی که شک دارن باشه. خب اشکال شد که اگر از باب تقلیب باشه که جور در نمیاد که، چون معنی تقلیب غیر متصف به شرط به متصف به شرط این شد که شما غیر شاک و بر شاک تقلیب کنی. وقتی غیر شاک هم بر شاک تقلیب کردی، یعنی همه میشن غیر شاک، یعنی دیگه شک از بین برداشته میشه. حالا غیر شاک میشن جازم، میشن جازم به وقوع یا به لا وقوع، هر کدوم باشه ان جاش نیست. لذا تفتازین اشکال رو وارد میدونستن و هاهونا بحثون، یعنی اشکال قبول میکنه. بعد میان تو ادامه بحث میفرمان که حالا یه بحث پرانتزی داشتیم، اونم عرض میکنم، حالا این بحث پرانتزی باشه. تو ادامه بحث که فمجرد و تقلیبه، میان میفرمان که پس تقلیب خالی به درد ما نمیخوره تو این آیه، چون اگر تقلیب خالی باشه غیر شاک رو بیاریم ملحق کنیم به غیر شاک، همه میشن غیر شاک، این دیگه جایگاهی نداره. لذا میفرماید فمجرد تقلیب لا یصح استعمال انها هنا، این مجرد نکته داره. مجرد تقلیب چند بارم گفتیم موارد مختلف کلمه مجرد استعمال شده بوده، مجرد تقلیب تقلیب خالی، این تقلیب خالی این همینقدر که بگی غیر شاک نازل منزله شاک شده، شاک نازل منزله غیر شاک شده، استعمال شده، میگه این لا یصحه. چرا؟ چون غیر شاک وقتی همه غیر شاک شدن سر جزم در میاره، جزم هم که در من دیگه جای ان نیست. خب میگه پس باید چیکار کنیم؟ بل لابد من ان یقال، این کلمه مجرد، اون ادامه بل لابد من ان یقال این معنی مجرد رو معنا میکنه. مجرد تقلیب یعنی تقلیب به شرط لا، یا تقلیب لا به شرط، یعنی خود تقلیب بدون اینکه چیزی بهش زمین بشه. اگه غرض فقط خود تقلیب باشه بدون هیچ چیز اضافه ای، این غلطه. اما الان تفتازانی با بل میاد یه جوری درست میکنه، بگه هم تقلیب داریم هم من اینو برای شما درست میکنم، منتها باید یه چیز زمینه کنیم به تقلیب. میگه چیه؟ میگه بیایم بگیم که ما این تقلیب رو قبول کنیم، وقتی تقلیب رو قبول کردیم اینجوری میشه، یه دست غیر شاک داریم، یه دست شاک داریم، غیر شاک رو تقلیب میدیم بر شاک، اونایی که شک میکنن همشون میشن غیر شاک و غیر مرتاب. تا اینجاش این نمیشه استعمال کرد چون همه شدن غیر شاک. بعد به قول کتاب میگه فسار شرط قطعی الانتفاع، این نشون میده که جزم از طرف چی گرفته؟ لا وقوع. یعنی این کنتم فی ریبن، شک داشتن، و خب وقتی اومدیم همه رو به منزله غیر شاک گرفتیم، غیر شاک چیه؟ قطعا لا وقوع دیگه، یعنی همه شاک کن. میگه شاک، شما شک دارید در حقیقت. فسار شرط قطعی الانتفاع، انتفاش قطعیه یعنی شک داشتن، انتفاش قطعیه یعنی همه غیر شاک کن. خب بعد میاییم این در حقیقت غیر شاک رو به منزله محال مفروض قرار میدیم، یعنی تقلیب رو وسیله قرار میدیم برای همون غرض قبلی، دوباره توبیخ، تبکیت، الزام، مبالغه، اینجور امور از بابا، یعنی به منزله محال قرار میدیم. پس یه قدم اومدیم اینا رو یه نواخ کردیم، دو دسته بودن، غیر شاک شاک، همه شدیم، همه شدن غیر شاک. تا اینجا که غیر شاک شدن این دوباره نمیتونه بیاد. غیر شاک کارو فرض کردیم که این غیر شاک بودن که همه، خب تا اینجا که شما تقلیب کردی همه شدن غیر شاک واقعی، ما فرض میکنیم این غیر شاک واقعی رو فرض میکنیم، مثل فرض محال. خب اینا غیر شاکن منکرن، میگن چرا میگیم فرض میکنیم؟ اشاره به همون نکاتی که قبلا خوندیم، میگیم که درستی که شما واقعا غیر شاکید و منکرید، ولی جاش نیست که شما در حقیقت انکار کنید، و توبیخ میکنه که شما با این همه نشانه ها و اینا اشتباه میکنید که در حقیقت انکار میکنید، میخواد تبکیت و الزام کنه. البته تعبیر کتاب که تبکیت و الزامه، تبکیت همون اسکات و الزام هم که به همون معناست، اینجا حالا اون توبیخ توش وجود داره، ولی به خاطر اون شرطی که میخواد، جوابی که براش میاره، بیشتر در مقام جدل دیگه. یعنی میگه ما فرض میگیریم شما که غیر شاک منکرید، میزنید زیرش، فرض بگیریم شما شک دارید، خب اگه راست میگید فعتو به صورت من مثله، قبول ندارید فعتو به صورت من مثله، میخواد اون جزا رو براش پار کنه. پس خلاصش این شد، تقلیب مقدمه می شود برای اینکه شرطی که قطعی الانتفاع نازل منزله محال مفروض بشه، اینجا این میتونه استعمال بشه. فایدهش تبکیت و الزامه، فایدهش همون فایده محاله.
قبل از تقلیب رو که چنین چیزی داریم که با تقلیب چیز اضافه تر از فرمیتی که قبل از تقلیب
قبل از تقلیب دو دستن، میگه ان کنتم فی ریبن، یه دسته شاکن یه دسته غیر شاک. ما نمیتونیم مثلا بگیم ان کنتم فی ریبن، کاری با ان نداریم، باید یه تقلیب اینجا اتفاق بیفته که همه رو یا شاک کنیم یا غیر شاک. نه مخاطب این همه شاک نیستن، یه ده منکرن.
چاکی دو احتمالیه که اولش که خدا میگه دو احتمالی، یعنی احتمال توبیخ بدون تقلیبو که قبول کرده که
بله تو قبول کرده،
یعنی که اشکالی نداره که ما قبل از تقلیب توبیخو داریم.
خموش یه غرض دیگه، دیگه ما اونو فرض میگیریم، اون بحثش نیست دیگه.
چه غرض اضافی غیر از توبیخ داره بار میشه؟
ببین تو توبیخ و تصویر مخاطبین شاک فرض کرده، نه ببخشید شاک، آره شاک فرض کرده، یه دسته میشن به قولشون. اما تو بحث تقلیب دو دسته حساب کرده، مبنای دو تا غرض فرق میکنه. تقلیبو کجا انجام میدن؟ تقلیبو جایی انجام میدن که دو دسته باشن دیگه. شما میگین دو دسته نیست، وقتی دو دسته نیست تقلیب میره دیگه. ما داریم فعلا عبارت کتابو درست میکنیم، ما کاری با عالم خارج نداریم که یکی بیاد بگه این دو غرض نیست یا اینه یا اون، اون یه بحثه دیگه. ما میخوایم بگیم خطیب که گفته تقلیب اینجا غلطه، ما فرض میگیریم مخاطبین دو دستن، واجد تفسیری هم ممکنه یه عده واقعا شک ندارن، که یه عده در حقیقت یقین دارن، اصلا یقین دارن که این از ناحیه خدا نیست، مطمئنه مثلا همچین گروهی شاید باشن، لذا مبنای اون با این فرق میکنه. عبارت خطیب رو نگاه کنید، ضمیر چجوری اونجا برمیگردونه؟
اصلا
سخت داره.
نه خیلی سخت.
خب آخه منظورش این میتونه
نه آخه میدونید چیه، اگر اون
مرادتون،
نه مرادتون از شک این که نمیتونیم از خودمون این چیز اضافه کنیم، زورکی تفسیر رو قلب مولا یرزا صاحبه، این بهی رو اگر به شک منظورتون همه ریبه، چجوری مثال نمیتونه که بیاد تو حکم دخالت کنه؟ نه خیلی سخته، بیشتر از سخته. مثال نمیاد هیچ وقت تو حکم دخالت کنه، این یه مثاله، هزار تا مثال. یه بار یا آیه بیاد بگه و این کنتم فی قطع، شما زمین رو به قطع میزنید، و این کنتم فی ذنب، نمیشه.
اون نه واقعا تفسیر، آقا این آیه کجا داره میگه به مخاطبش با منکرینه؟
نه گفته مخاطبش با منکرینه، نه یه
غیر شاک هم از این ممکنه داره.
آره آره تقلیب میگه همه رو. خب ببین خودش اشکال میکنه، آخه میگه ببین داره حرف خطیب رو توضیح میده، خطیب چون اینو تقلیب گرفته میگه غیر متصفه به شر چیه؟ غیر شاک. اون چیه؟ شاکه. تقلیب میده همه میشن غیر شاک، سریع اشکالش رو وارد میکنه دیگه، میگه جای این نیست که. بعد میاد از باب این که به منظره محال مفروض میکنه درستش میکنه، میگه از باب همون تبکیه تو الزام. الا متعلق به تقلیبه، غلبه با الا متعلق شد
دیگه.
خب این با این منافات نداره، غیر متصف به شک چه؟ بعد اینی که شما میگه همینه دیگه، به شرط تو آیه میشه شک، شک مثلا بشه، اون متفاوت نمیشه.
غیر متصف به شک یعنی غیر شک،
غیر شک
نه
اینی که
جازه، غیر
شک
یعنی کسی که مشخص نیست شکی داره،
یعنی آها یعنی غیر قطعی شک.
اینو داره میگه، میگه بفراد برمارد و غیر محقق الاتصال، یعنی میگه غیر شک.
کجا گفته؟
فوارد اینکه المراد و غیر محقق محقق
اتصابش
محقق نیستش،
کجا میگه اینو؟
تردد غیر
متصده به شرط
المراد
و غیر محقق. خب میگه ما خود عبارت نیست، شما از فاورقی دارید میگه المراد اشتباه میکنه، این حاشیه رو زده. اگر این حاشیه رو بزنی و هاهون و بحثون رو باید روش خط بکشی تا آخر
درست بشه
دیگه، درست بشه. اینو میگن تفسیر، ما کتاب داریم توضیح میدیم، اصلا یه تو ببین اینا رو خوب پیش مطالعه می‌کردم. من جلسه که بعضی تقریر که می‌کنم قشنگ مشخصه، حواسم هست که چجور بیام جلو. ببینید من اومدم مقدمه چیدم، شما همون مقدمات رو باید اشکال می‌کردید. گفتم تقلیب گفته غیر المتصف، قبوله بله، غیر المتصف شرط ما چیه؟ شک. اتصاف به شک چیه؟ اتصاف به حدث میشه اسم فاعل، میشه شاک. غیر شاک یعنی چی؟
یعنی یقین شاک،
غیر شاک واقعا معنیش اینه؟ بابا اصلا تو این همه ما بلاغت میخونیم هی به شما گفتم غیر شاک، یعنی شما معنی میکردید این کسی که یقین نداریم شاک که
قابلیت داره هم کنیم بریم،
قابلیت داره قطعا خلاف ظاهره، تفتازنی بر این حمل نکرده، تو متول بر این حمل کرده، اون یه جواب دیگه است. ایشون اشتباه کرده اینجوری حاشیه زده. این حاشیه رو اگه بزنی ها المراد خراب کرده، المرادو که زده مطلبو درست کرده. از ها هنا بحث این تفسیر کتاب، یعنی یه نفر که داره کتاب میخونه همون اول این حاشیه رو بخونه میگه یعنی چه ها هنا بحثون. یعنی من اول که خودم این حاشیه رو خوندم نگاه کردم دیدم گفتم مثلا یعنی چی تفتازین چی داره میگه، چرا اینجوری قاطی کرده، چه اشکالی هست. یعنی اونجوری اگر شما غیر متصفه به شرط و غیر قطعی الاتصاف به شرط بگیری اصلا اشکال تفتازین از بیخ وارد نیست، ولی چون خلاف ظاهره قطعا خلاف ظاهره، این اینجوری نمیگه، میگه غیر متصفه شرط، نمیگه غیر القطعی. اینو اینجوری کرده بعد تقلیب و اشکال کرده، اومده اشکالی که کرده گفته تقلیب کافی نیست. بعد فرض کنیم تو متول یه جواب دیگه داده، همینو داده تو متول جواب داده که مراد از غیر متصفه غیر قطعی الاتصاف باشه، اینجوری بگیریم تقلیب درست میشه بدون هیچ مشکلی، درست شد؟ پس اون یه جواب دیگه است. نباید اینا رو ما فعلا روند کتابو داریم پیش میریم. همیشه غیر شاد. خب مثال غیر شاد تو مشخص میکنیم.
خانه ایش اومده بحث زمان ماضی رو داره. بعد اینا که الان مطابق الان شاد کرد که زمان سابقی که شاد کسن نبا اینه خواهی بزن بودن. ولی اینا که الان غیر شاد کرد اون زمان ماضی شاد بودن. فلزا در واقع تقریب باز که بیدیم بحثش در واقع میمونه که
متوجه شدم مبنای اشکالتون اینه که کنتم فی ریبن و زمان ماضی منقطع میگیرید، در حالی که زمان کنتم فی ریبن ماضی منقطع می ماضی مستمره. یعنی اینجوری نبوده که میخواد بگه اگر شما مثلا 56 سال پیش شک داشتید بعد که حالا الان منقطع. خب اگر همین نه 56 سال مثال دادم، خواستم همین چند وقت پیش شک داشتید، این شکشون تو چند وقت پیش تو الان ادامه داره یا نه؟ تا قبل از نزول آیه که الان میخواییم صحبت کنیم ادامه داره یا نه؟
یه عده شون ممکنه شده یه شکل نداره داره یه عده که خارج زمینه تازه الان شاب شده.
خب اب نداره، بالاخره شک فی الجمله ادامه داره، تمام شد دیگه. پس این کنتم زمان حاله، میگه اگر شما شک از شما محقق شده و شاک هستید الان قبل
خانه
میبره زمان ماضی، ولی نگفتیم ماضی منقطعه، فرق میکنه. کانه میبره زمان ماضی، ماضی گاهی ماضی منقطع. اگر شما اینجوری بودید دیروز، یه موقع میگه اگر این اتفاق از شما افتاده حالا ادامه هم داره. به قبلا اون روز دیروز هم عرض کردم، گفتم که شما این آیه رو میخوندید چجوری من میکردید؟